و مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با مجموعه خبری حاضر با شما خواهیم بود. امروز جمعه 18 سنبله سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 9 سپتامبر سال 2011 میلادی. گزارش و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. این هم مهمترین سرخط ها. مشاور رئیس جمهور کرزی برای گفتگوهای پیمان استراتژیک با واشنگتن رفته است. سفیر آمریکا در کابل میگوید پاکستان رهبران طالبان را اجازه نمیدهد که در گفتگوهای صلح شرکت کنند و مقامات آمریکایی از تهدیدهای تروریستی در شهر نیویورک خبر میدهند. مشروع خبرها. یک هیئت ارشد حکومت افغانستان در واشنگتن به سر می‌برد تا در مورد پیمان استراتژیک دراز مدت با مقامات آمریکایی مذاکره کند. قرار است این هیئت گفتگوهای خود را با وزیر خارجه آمریکا، نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان و سایر مقامات آمریکایی انجام دهد. رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در رأس این هیئت قرار دارد و گفتگوها میان هر دو جانب برای 2 روز ادامه خواهد یافت. امضای سند استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا بحث‌هایی را در میان حلقات مختلف کشور ایجاد کرده است. برخی با این پیمان موافق بوده و شماره هم آن را به زیان افغانستان می دانند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. امروز 9 سنبله مصادف است با 10 سال روز شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و آغاز هفته شهید در کشور. از این روز در افغانستان و همچنان میان افغانها در کشورهای مختلف جهان با برگزاری مراسم خاص یاد بود به عمل می آید. لوی جرگه ملی افغانستان در سال 1301 شمسی روز 9 سنبله مصادف روز 9 سپتامبر مصادف با سال روز مرگ احمد شاه مسعود را به عنوان آغاز هفته شهید اعلان کرد و برای مسعود لقب قهرمان ملی افغانستان را داد. احمد شاه مسعود به تاریخ 9 سنبله دقیقاً 10 سال پیش از امروز در نتیجه یک حمله انتحاری که توسط 2 تروریست عرب صورت گرفت در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد. او یکی از مهمترین چهره های دوره جهاد و مقاومت افغانستان به حساب می آید. سفیر امریکا در کابل میگوید پاکستان رهبران طالبان را اجازه نمیدهد که به افغانستان آمده و در گفتگوهای صلح شرکت کنند. رویان کراکر به روزنامه آمریکایی امروز یعنی US Today گفته است بانهایی که میخوان گفتگو کنند باید موقع داده شود و علی کسانی که نمیخوان وارد مذاکره شوند اقدامهای صورت گیرد تا از جنگ دست بکشند. آقای کراکر همچنان افزود فراهم آوری زمینه گفتگو با طالبان به همان اندازه‌ای که به نفع افغانستان است به همان پیمانه به مفاد و خیر پاکستان نیز خواهد بود. نیروهای تحت رهبری ناتو پذیرفتند که امید خپلواک خبرنگار مشترک بی بی سی و آژانس خبری پژواک در اثر یک عمله یک عسکر آمریکایی کشته شده است. این حادثه در جریان حملات انتحاری جنگجویان مسلح مخالف در ماه جولای امسال در ولایت اروزگان رخ داده بود. امید اخپلواک 25 ساله بود زمان کشته شد که طالبان مسلح یک حمله گروهی را بر ساختمان دولتی شهر ترنکوت مرکز ولایت اروزگان انجام دادند. در این حملات 20 تن کشته شده بودند. دگرمن جیمی کمنسک سخنگوی نیروهای آیسف دیروز گفت که یک عسکر آمریکایی امید اخپلواک را نشناخته و او را سهوان به قتل رسانده است. او در مورد این عسکر گفت علیه او کدام اقدام نشده است. همچنان در مورد محل دقیق حضور این عسکر هم معلومات دادن نشده. جان آلن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم گفته که اخپلواک اشتباهاً در نتیجه تیراندازی اردوی آمریکا کشته شده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقامات آمریکایی از تهدیدهای تروریستی در شهر نیویورک خبر می‌دهند. ولی این شهر می‌گوید تهدیدهای موثق در این مورد وجود دارد اما کاملا ثابت شدن نمی‌تواند. مایکل بلومبرگ گفته که پلیس نیویورک امکانات بیشتر امنیتی را به خاطر مسئولیت باشنده‌های این شهر به اجرا گذاشته است. مات چانلر سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌گوید معلومات مشخص موثق اما تایید نشده در مورد تهدیدها وجود دارد. بر اساس معلوماتی که از خانه اسامه لادن در پاکستان پیدا شده شبکه القاعده حملات بالای آمریکا را در 10 سالگرد حادثه تروریستی 11 سپتامبر بررسی کرده است. گفته می شود که در حال حاضر تدابیر شدید امنیتی برای مراسم روز یکشنبه یعنی 10 سال روز حملات 11 سپتامبر در سرتاسر آمریکا اتخاذ شده است. صدراعظم جدید لیبیا هشدار داده که آزادی کشورش تکمیل نشده و تا هنوز مشکلات زیاده در پیش روست. محمد جبریل معاون شورای ملی انتقالی لیبیا بعد از اینکه قذافی قدرت را رها کرد، برای اولین بار است که در ترابلس پایتخت این کشور خواهان اتحاد و تحمل مردم شده است. این مرحله است که ما باید به هم دیگر متحد شویم، با یک دیگر باشیم، با یک صدا سخن بگوییم و افتخار حمله نکردن به هم دیگر و جدانه شدن از یک دیگر را داشته باشیم، زیرا جنگ تا اکنون پایان نیافته است. جبریل همچنان گفت که جنگ آزادی لیبیا زمان پایان می‌یابد که قذافی کشته و یا دستگیر شود. اما او در مورد اینکه شورای انتقالی لیبیا تا چه حد به گرفتاری قذافی نزدیک شده چیزی نگفت. از سوی دیگر محمد قذافی این شایعات را دروغ خوانده که گویا او به کشور همسایه نایجر فرار کرده است و یک خبرنگار عراقی که بر حکومت اردو این کشور انتقاد میکرد کشته شده است. هادی المهدی که 30 ساله بود در رادیو بغداد یک برنامه هفتگی را پیش میبرد. مهدی در جریان این برنامه از حکومت خواسته بود که برای مردم آب، برق و دیگر خدمات عامه را به صورت مناسب آن فراهم کند. این خبرنگار عراقی هر جمعه برای تنظیم تظاهرات در بغداد از صفحه اینترنتی فیسبوک هم کار میگرفت. پایان خبرها. باز هم شما را خوش آمدید میگیم و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. آغاز مذاکرات روی پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان. مشاور رئیس جمهور کرزی به همین منظور به واشنگتن رفته است. امریکا در دو سال گذشته به خاطر اعزام صدها کارشناس ملکی به افغانستان تقریبا 2 میلیارد دلار مصرف کرده است. وزارت مالیه میگوید کشورهای کمک کننده به افغانستان نباید کمک‌های مالیشان را به حالت تعلیق درآورند. کمیته ملی المپیک افغانستان گزارش‌ها را درباره حیف و مایل شدن پول بازسازی چمن حضوری کابل رد کرده است.
به هیچ صورت بر کمیته ملی المپیک یک افغانی هم از طرف بنیاد عزیزی و از طرف عزیزی بان پرداخته نشده، آن چیزی که اونا خودشان قرارداد کردن کلا برنامه به دست خودشان بود.
یک عضو ارشد حزب عوامی نشنال پاکستان خانه برگزاری یک جرگه بزرگ میان سران افغانستان و پاکستان شده است. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. یک هیئت ارشد حکومت افغانستان مصروف مذاکره با مقامات ارشد آمریکایی بوده و در واشنگتن به سر می‌برد. در رأس این هیئت رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان قرار دارد و مذاکرات وی با مقامات آمریکایی روی سند همکاری و یا مشارکت استراتژیک درازمدت هر دو کشور متمرکز است. در این مذاکرات از جانب آمریکا هیلری کلینتون وزیر خارجه، نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، معاونش و شمار دیگر از مقامات آمریکایی شرکت دارند. مقیم نائب در مورد گزارش را تهیه کرده است.
مقامات بلند رتبه افغان و امریکایی بعد از خروج نیروهای امریکا از افغانستان به خاطر رسیدن به موافقت در مورد مشخص ساختن روابط میان دو کشور در واشنگتن مصروف گفتگوی دو روزه می باشند. در این گفتگو که دیروز پنجشنبه آغاز شد و امروز هم ادامه می‌یابد، هیئت افغانی را رنگین دادفر اسپانتا مشاور امنیت ملی افغانستان رهبری می‌کند. اما در این گفتگوها از جانب آمریکا در کنار هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، مارک گراسمن فرستاده خاص و داک لود معاون فرستاده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان و پاکستان اشتراک دارند. آژانس خبری اسوسییتد پرس می‌نویسد که اردو جانب هنوز هم در مورد شرایط استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی افغانستان اختلاف نظر دارند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و رنگین دادفر اسپانتا مشاور امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه با هم ملاقات کردند و همچنان مقامات پایین رتبه هر دو کشور در قصر سفید و وزارت خارجه با هم دیگر دیدن کرده گفتگو نمودند. هدف گفتگوی آنها آماده ساختن سند همکاری استراتژیک میان دو کشور شمرده شده که بر اساس آن طرح انکشاف همکاری درازمدت میان دو کشور فراهم می شود. وزارت خارجه آمریکا می گوید در این طرح برای ارزش‌های مشترک دو کشور و برای یک افغانستان باثبات و مستقل که دیگر به پناهگاه گروه‌های تندرو مبدل نشود تاکید صورت گرفته است. هر دو کشور همچنان از این فرصت استفاده کرده در مورد امور امنیتی، حکومتداری، اقتصاد، انکشاف اجتماعی و مسائل منطقوی گفتگو میکنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اول ماه می سال گذشته وعده سپردند که اعلامیه مشترک مشارکت یا همکاری استراتژیک افغانستان آمریکا را تجدید میکنند.
مجله خبری
از رادیو آزادی.
ساعت 7:40 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 103.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. یک گزارش حکومت امریکا میگوید این کشور در 2 سال گذشته به خاطر اعزام صدها کارشناس ملکی به افغانستان نزدیک به 2 میلیارد دلار مصرف کرده است. این گزارش که دیروز نشر شد توسط اداره های نظارت عمومی وزارت خارجه امریکا و سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان تهیه شده است. در این گزارش آمده که ایالات متحده خود به یک مشکل بودجه روبروست. مقیم نایب باز هم جزئیات بیشتر را دارد.
امریکا در ظرف 2 سال گذشته به خاطر اعزام صدها تن ملکی جهت کمک در پروژه های انکشافی اقتصادی و آموزشی مقامات حکومت افغانستان نزدیک به 2 میلیارد دلار به مصرف رسانده است. این مطلب در یک گزارش حکومت ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه به نشر رسیده است. گزارش می نویسد در میان ابهامات در بودجه ایالات متحده امریکا مشخص نمودن مصارف آینده آزمونه برای حکومت امریکا خواهد بود. زیرا دقیقاً معلوم نیست که به چه تعداد افراد ملکی پس از کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان در این کشور نیاز است تا به کار خود ادامه دهند. این گزارش توسط اداره عمومی تفتیش وزارت خارجه و سر تفتیش خاص امور پروژه های بازسازی در افغانستان تهیه شده است. گزارش در ادامه می نویسد که تعداد افراد ملکی از وزارت های خارجه، زراعت، عدلیه و دیگر مؤسسات حکومتی از 320 نفر در اوائل سال 2009 میلادی تا جون امسال به 1040 نفر افزایش یافتند. گفته می شود که افزایش این تعداد از کارمندان ایالات متحده امریکا در افغانستان یک عنصر کلیدی برای بهبود قابلیت افغانان جهت پیشبرد اداره در این کشور بوده است. گزارش در ادامه می نویسد دولت و مؤسسات دیگر به خاطر حضور گسترده افراد ملکی در افغانستان احتمالاً به افزایش مصارف روبرو خواهند شد و در آن صورت دولت در پلان خود برای برآورده شدن این مصارف با آزمایشات مهم روبرو می گردد. گزارش در پایان می نویسد همانطوری که وزارت خارجه امریکا پس از خروج نیروها از افغانستان برخی فعالیت‌های امنیتی را که اکنون نیروهای نظامی انجام می‌دهند باوده گیرد و به ایجاد ادارات جدید بپردازد، احتمال دارد که خروج این نیروها از افغانستان منجر به بلند رفتن مصارف وزارت خارجه امریکا گردد.
از مصرف تقریبا 2 میلیارد دلار به خاطر اعزام صدها کارشناس ملکی به افغانستان شنیدید. همزمان با این گفته شده که برخی کشورها کمک های خود برای افغانستان را به حالت تعلیق درآورده و یا هم این موضوع را به بررسی گرفتن. وزارت مالیه افغانستان میگوید کشورهای کمک کننده نباید این کمک ها را به حالت تعلیق درآورند. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به اقدام حکومت نروژ مبنی بر تعلیق کمک‌هایش به افغانستان گفت انتظار ندارند تا دیگر کشورها به چنین اقدام متوسل شوند. اما شماره از تحلیلگران افغان میگویند احتمال می‌رود که برخی از کشورهای دیگر هم کمک‌هایشان را به افغانستان متوقف سازند. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مالیه افغانستان به کشورهای کمک کننده به افغانستان اطمینان می‌دهد که از توانایی کافی در بخش مصرف کمک‌های خارجی به کشور برخوردار است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه با اشاره به حالت به تعلیق درآمدن کمک‌های نروژ به افغانستان می‌گوید این مسئله مورد توجه حکومت افغانستان است و گفت انتظار ندارند که کشورهای دیگر کمک کننده به افغانستان کمک‌هایشان را به این کشور به حالت تعلیق درآورند.
ما انتظار زیاد داریم که کشورها و سازمانهایی که کمک کننده به افغانستان هستند همون رقم تعهدات طبی و مستند دارند به افغانستان، در صورتی که چنین موارد پیش میاد که به تعلیق در میارن کمک های خود، رسما ما سند دریافت کنیم. حکومت افغانستان اقدامات را که داشته برای حل کابل بانک و مراحل نهایی خود تقریبا رسیده.
با تازگی وزیر خارجه نروژ از به تعلیق درآمدن کمک مالی سالانه کشورش به افغانستان خبر داده است. وزیر خارجه نروژ گفته است به خاطر حل نشدن بحران کابل بانک کمک مالی آن کشور به افغانستان به حالت تعلیق درآمده است. به اساس گفته های وزارت مالیه کمک سالانه نروژ به افغانستان بیش از 55 میلیون دلار است. اما وزارت مالیه افغانستان میگوید تا اکنون سند رسمی از به متعلق در آمدن کمک های کشور ناروی از سوی این کشور به این وزارت نرسیده است. در این حال شماره از تحلیلگران افغان با توجه به معلق شدن کمک های ناروی به افغانستان می گویند احتمال می رود که دیگر کشورهای کمک کننده نیز کمک هایشان را به این کشور به حالت تعلیق درآورند. در حالی که وزارت مالی افغانستان از ادامه کمک های بانک جهانی و دیگر کشورهای کمک کننده به کشور خبر می دهد، اما می گوید کمک هایی که قرار بود از طریق صندوق وجهی بین المللی یا IMF در راستای تقویت سیستم بانکداری و ظرفیت سازی در بانک ها در افغانستان به مصرف برسد، به خاطر حل نشدن بحران کابل بانک به حالت تعلیق درآورده شده است.
سرخط خبرها. یکایت ارشد حکومت افغانستان مصروف مذاکره با مقامات امریکایی بوده و در واشنگتن به سر میبرد. در از اینه رنگین دادفر اسفنتا مشاور امنیت ملی افغانستان قرار دارد و او مذاکرات خود را با هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا و سایر مقامات امریکایی انجام خواهد داد. امروز نهم سنبله مصادف است با دهمین سال روز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان. آغاز هفته شهید در کشور از این روز در افغانستان و همچنان میان افغان ها در کشورهای مختلف جهان با برگزاری مراسم خاص یاد بود به عمل می آید. سفیر امریکا در کابل میگوید پاکستان رهبران طالبان را اجازه نمیدهد که به افغانستان آمده و در گفتگوهای صلح شرکت کنند. رایان کراکر گفته فراهم آوری زمینه گفتگو با طالبان به همان اندازه که به نفع افغانستان است، به همان اندازه به مفاد و خیر پاکستان نیز خواهد بود. و در جهان مقامات امریکایی از تهدیدهای تروریستی در شهر نیویورک خبر میدهند، ولی این شهر میگوید تهدیدهای موثق در این مورد وجود دارد اما کاملا تایید شده نمیتواند. صدر اعظم جدید لیبیا هشدار داده که آزادی کشورش تکمیل نشده و تا هنوز مشکلات زیادی در پیش روست. محمد جبریل معاون شورای ملی انتقالی لیبیا بعد از اینکه قذافی قدرت را رها کرد برای نخستین بار است که در طرابلس پایتخت این کشور خواهان اتحاد و تحمل مردم شده است. و یک خبرنگار عراقی که بر حکومت اردوی این کشور انتقاد میکرد کشته شده است. هادی المهدی که 30 ساله بود در رادیو بغداد یک برنامه هفتگی انتقادی را پیش میبرد. گزارش ها و مطالب خبری ما را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا از غفور متین بشنیم که کدام مقاله ها و مطالب در مورد افغانستان در مطبوعات معتبر غربی چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط تلفات نیروهای خارجی در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: در طول تقریبا 10 سال جنگ، ماه آگست سال 2011 میلادی یکی از خونبارترین ماها برای نیروهای امریکایی در افغانستان بوده است. 66 عسکر امریکایی فقط در یک روز همین ماه در افغانستان کشته شدند. تلفات به خاطر در این ماه بی سابقه بوده که 30 عسکر امریکایی در نتیجه حادثه سقوط یک طیاره هلیکوپتر در همین ماه کشته شدند. منشته روزنامه تلفات بی سابقه که در سرخط روزنامه ها گزارش می شود به طور یقین که حمایت مردم امریکا را از جنگ که همین اکنون در سطح 30% قرار دارد کمتر می سازد. اما با انتخابات سال 2012 میلادی ریاست جمهوری امریکا که از دور پدیدار است، گزارش هایی که به نشر می رسد ناکامی جنگ در آن بیشتر به اداره جار بوش نسبت داده شده تا به ناکامی اداره باراک اوباما. روزنامه واشنگتن تایمز در ادامه می نویسد: بعد از سرنگونی موفقانه رژیم طالبان، اداره جار بوش موفق نشد تا جلوی فرار اسامه بن لادن را از توره بوره به پاکستان بگیرد. بعدن تیم جارج بوش قبل از موقع تصمیم گرفتن تا پیش از باثبات شدن اوضاع در افغانستان منابع برای جنگ در عراق تغییر کند. بنان فروگذاشت افغانستان به طرفداری از عراق از یک طرف به طالبان فرصت داد تا آنها دوباره منظم شوند که اینک منتج به مشکلات فعلی در افغانستان گردید و از جانب دیگر این جنگ های اداره بوش بود که مسئول اساسی کسر بودجه بی سابقه امریکا در حال حاضر شده است. نشریه استراتفورد چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان کشته شدن یک رهبر بلندپایه دیگر القاعده مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: عطی عبدالرحمن، یک شخصیت برجسته القاعده، به تاریخ 22 ماه آگست در وزیرستان شمالی کشته شد. عطی عبدالرحمن تا تبعی لیبیا و با القاعده و سایر گروه‌های تندرو شورشی اسلامی در الجزایر، عراق و ایران ارتباط داشت و به تدریج بعض شخصیت درجه دوم شبکه القاعده ارتقا یافت. به نشریه نشریه استراتفور، در نهایت امر هرچند که موقف اصلی او در ساختار قدرت شبکه پر هرج و مرج و بی نظم القاعده بعد از اسامه بن لادن دارای اهمیت کم است، اما اینجا نشانی های وجود دارد که نشان می دهد حملات هوایی ایالات متحده امریکا برای کشتن اعضای بلندپایه و رهبری القاعده در مناطق نارام وزیرستان شمالی پاکستان در حال پیشرفت است. و اگر مرگ او به نوشته نشریه یقینا درست باشد، این یک انکشاف فوق‌العاده مهم است.
ساعت 7:50 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. در مورد امضای تفاهم نامه روی پایپلاین گاز ایران و انتقال آن به پاکستان تا دقایق بعد مطلب خبری داریم. همچنان برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. برای رفع ناامنی ها در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان به برگزاری یک جرگه قومی نیاز است. افضل خان لالا، یکی از سران کلیدی حزب عوامی نشنل پاکستان، با ابراز این مطلب میگوید هر کسی که مخالف جنگ است میتواند در این جرگه شرکت کند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد از پاکستان.
یک تن از سران تنظیم نشنل هوامی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان برای رفع ناامنی های فعلی که دامنگیر مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان است، پیشنهاد تشکیل جرگه قومی را نمود. افضل خان لالا، یک تن از سران تنظیم نشنل هوامی، در نشست خبری که به روز پنجشنبه با رسانه ها داشت، گفت وی در رابطه به تشکیل جرگه قومی مذکور با متنفذین مناطق سرحدی پاکستان و افغانستان بحث و گفتگو داشته و با اظهار خوشبینی آنها روبرو گردیده است. وی در جواب سوالی که آیا مخالفین مسلح دولت‌های پاکستان و افغانستان نیز در این جرگه اشتراک خواهند ورزید یا نه، به رادیو آزادی چنین گفت:
چوک د ګولای چلیدو خلافی
آرام که مخالف جنگ باشد به این جرگه میتواند اشتراک کند. به صفت یک افغان، به صفت کسی که دوست داره صلح پایدار است، میتواند در این جرگه شرکت نماید. آنان که مخالف صلح هستند برای آنان جای نخواهد بود. و یفزود یگانه راه حل رفع ناامنی هایی که از سالهای طولانی بدین سو دامنگیر مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان گردیده است، تشکیل جرگه قومی میباشد. افضل خان لالا دلیل پیشرفت نکردن باشندگان مناطق مذکور را ناامنی ها خواند و اضافه کرد که ناامنی یاد شده به ضرر ملت افغانستان و پاکستان و به مفاد آن عناصر است که خواستار صلح و امنیت در این مناطق نیستند. وی گفت قبلا نیز پیشنهاد تشکیل چنین جرگه‌ای را نموده بود، ولی پیشنهادش از سوی دولت پاکستان رد شده و مقامات این کشور مانع گردمایی پشتونهای اردو سمت گردیده بود.
جازمی؟ نو داسه کی مونږ پر سو مرګرو
این بار با اراده قوی تر به صحنه آمده ایم. جرگه قومی باید تشکیل شود. قبلا نیز این قصر را نمودیم که با مشکلات زیاد از سوی حکومت پاکستان روبرو شدیم. از سالونه که در آن باید جرگه منحقت میگردید از سوی ما تعیین شد، اما حکومت پاکستان مانع این کار ما شد. اگرچه پاکستان در مبارزه علیه تروریسم از متحدین ایالات متحده آمریکا است، اما جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا در مورد صادق بودن پاکستان در این عرصه تردید داشته و سیاست پاکستان را سیاست دوگانه میخواند. افضل خان لالا بدین موضوع اشاره نموده گفت باید در پیاده نمودن صلح و ثبات صادقانه کار نمود تا شک و تردید جهانیان را رفع نماییم. و افزود ایالات متحده آمریکا در این زمینه میتواند رول به سزای داشته باشد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته ملی المپیک افغانستان گزارش‌های را رد کرده که در آن گفته شده است این کمیته پول بازسازی چمن حضوری کابل را حیف و میل کرده است. عارف پیمان، مسئول نشراتی کمیته ملی المپیک، میگوید که بازسازی چمن حضوری از سوی شرکت مخابراتی MTN و بنیاد عزیزی صورت گرفته است. به گفته آقای پیمان، بر اساس گزارش بنیاد عزیزی در کار بازسازی چمن حضوری بیش از $2 میلیون مصرف شده است. فرشته ندا در کابل این موضوع را دنبال کرده.
کمیته ملی المپیک افغانستان موجودیت اختلاس در پروژه بازسازی چمن حضوری کابل را رد نموده میگوید این چمن از بودجه دولت نه بلکه از کمک بلایوز بنیاد عزیزی و شرکت مخابراتی امتین بازسازی شده است. با گفته مقامات کمیته ملی المپیک کار بازسازی چمن حضوری که 110 جریب زمین را احتوا می نماید 2 سال قبل توسط شرکت امتین و بنیاد عزیزی به هزینه بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی آغاز گردید. عارف پیمان مسئول نشراتی کمیته ملی المپیک به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیته در بازسازی چمن حضوری هیچ نقشی ندارد و به کمک بلایوز شرکت مخابراتی امتین و بنیاد خیریه عزیزی بازسازی شده است.
به هیچ صورت برای کمیته ملی المپیک یک افغانی هم از طرف بنیاد عزیزی و از طرف عزیزی بانک پرداخته نشده. آن چیزی که اونا خودشان قرارداد کردن، خودشان کنترل کردن، کلا برنامه به دست خودشان بود، کاملا بلایوز بود. MTN در مقابل انمی خدماتی که میکنه او از نصب اشتهارات خود استفاده میکنه از میدان سیدیم که بنیاد عزیزی هم به می خاطر اون میتونه.
پیش از این برخی از رسانه‌ها گزارش داده بودند پولی که برای بازسازی چمن حضوری اختصاص یافته بود از سوی برخی از حلقات در کمیته ملی المپیک حیف و میل شده است. آقای پیمان همچنان گفت در داخل این چمن 4 چاه عمیق به خاطر آبیاری، تشنابهای عصری و کانتین برای ورزشکاران ساخته شده است. چمن حضوری در شهر کابل یگانه زمین ورزشی بزرگی است که تیم‌های گوناگون ورزشی در آنجا تمرین می‌نمایند. قبل از بازسازی این چمن یک ویرانه بیش نبود که در آن زمان ورزشکاران به مشکلات زیادی روبرو بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پاکستان میگوید که با وجود مخالفت آمریکا ساختن پایپلاین گازی ایران اسلام آباد تلاش‌های خود را برای ساختن این پروژه افزایش خواهد داد. این پایپلاین که از سال 1990 میلادی به این سو پیشنهاد شده چندین بار به تأخیر افتاده است. گفته می‌شود که تعهد پاکستان برای اعمار این پروژه امکان دارد خشم آمریکا را نیز برانگیزد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالحفیظ شیخ وزیر مالیه پاکستان بعد از ملاقات با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در یک نشست خبری مشترک به خبرنگاران گفت این پروژه زیر کار است. انشالله به تلاش ها جهت پیشبرد این پروژه تسریع خواهد شد. ایالات متحده آمریکا سال گذشته گفت که پاکستان باید در مورد تعهد خود برای ساختمان این پروژه محتاط باشد، زیرا پروژه پایپلاین ایران پاکستان که بیشتر از 7.5 میلیارد دلار هزینه را در بر می‌گیرد، به خاطر تعزیرات علیه ایران امکان دارد شرکت‌های پاکستانی را با وضع تحریم‌های تازه روبرو خواهند ساخت. به نوشته رویترز پاکستان از کمبود انرژی به سطوح آمده است. کمبود انرژی در این کشور اعتراضات و نفرت مردم را علیه حکومت ضعیف این کشور برانگیخته است. همزمان با این پاکستان نیاز ارشد به کمک میلیاردها دلار آمریکا دارد. روابط میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان پس از حمله نیروهای بحری آمریکا بدون آگاهی مقامات پاکستان بر منزل اسامه بن لادن که باعث کشته شدن او گردید به تیرگی کشید. به نوشته رویترز دو کشور در این هفته همکاری یکدیگرشان را در یک حمله ضد تروریسم ستودند، اما این موضوع نتوانست که روابط صدمه دیده دو کشور را که برای شکست جنگجویان تندرو متحدند بهبود بخشد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در این نشست خبری مشترک با عبدالحفیظ شیخ وزیر مالیه پاکستان گفت که قرار است ایران قسمت این پایپلاین را در ظرف 6 ماه تکمیل کند و تمام این پروژه در سال 2014 میلادی به پایه اکمال خواهد رسید. علی اکبر صالحی که با چندین مقام ارشد پاکستان به شمول صدر اعظم این کشور که قرار است در آینده نزدیک جهت دیدار از ایران وارد تهران شود، ملاقات کرده افزود ضرورت به انرژی هر زمان و در هر جایی از دنیا رو به افزایش است. اگر احتیاج به آن در پاکستان باشد، در ایران و یا در هندوستان. وزیر خارجه ایران در ادامه صحبت خود گفت فکر می کند که این پایپلاین سرانجام یک پایپلاین صلح خواهد بود که گاز را به چندین کشور که به آن نیاز دارند برساند و از پاکستان من حیث رای ترانزیت استفاده خواهد شد. در اعلامیه مشترکی که پس از دیدار مقامات پاکستانی از ایران به نشر رسید آمده است که مقامات ایرانی و پاکستانی در جریان دیدارشان با وزیر خارجه ایران همچنان در مورد راه‌های گسترش تجارت دو جانبه، انکشاف صنایع، انرژی و بانکداری گفتگو کردند.
از
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله، حمزه حسنیار از کابل از دشت برچی نوشتن: اگر آقای کرزی میخواد افغانستان با پای خود استاده شود، باید در قدم اول عدالت تامین شود، چرا که در شرایط امروزی کسانی که دارای بهترین استعداد هستند از اونا کسی خبر نداره، اما اونایی که پول و یا واسطه داشته باشند میتونن در هر کار و یا بورسای تحصیلی راه یابند، در حالی که اکثریت اونا به گفته امی شنونده مصروف خوشگذرانی بوده و هدف دیگری ندارند. و گلباز فروتن، مدیر روابط عمومی شورای جوانان دهنه غوری ولایت بغلان، گفتند مردم هفت قریه مرکز ولسوالی دهنه غوری آب آشامیدنی ندارند، برای انتقال آب یک ساعت رفت آمد نیاز است، و گفتند که جوانان و نوجوانان تنها در این روزا مشغول آب آوردن هستند.